سلام، نوه صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. مقام های امریکایی پیام های امیدوار کننده برای افغان ها دارند. وزیر دفاعش میگوید افغانستان به فراموشی سپردن نخواهد شد و لوی دریستیز اردوی امریکا اطمینان میدهد که نظامیان بین المللی به پشتیبانی از نظامیان افغان ادامه خواهند داد. بیشتر تا لحظات دیگر در باره سخنان رئیس جمهور امریکا هم برایتان خواهیم گفت. باراک اوباما گفته که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با فرشته ندا.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. در عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ده ها تن از شورشیان مخالف مسلح دولت کشته شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوه از مردم را پراکنده سازن. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. محمد مسوم استانگزای گفت که عملیات ها در ولسوالی های خانشین، بارامچه، مارجه و چند منطقه دیگر صورت گرفته است. آقای استانگزای روز چهارشنبه در قلردوی 215 میوند در ولایت هلمند گفت شورشیان خارجی به نام طالبان در افغانستان می جنگند. به گفته وی جسد های آن از شورشیان که در عملیات های اخیر در هلمند کشته شدند در میدان جنگ باقی ماندند و مردم محل آماده نیستند تا آنها را به خاک بسپارند. سرپرست وزارت دفاع گفت برای جلوگیری از ورود شورشیان خارجی به افغانستان تقویت مرزهای کشور خیلی ضروری است. در عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ده ها تن از شورشیان مخالف مسلح دولت کشته شدند. شیرین آقا فقیری، مسئول رسانه های قلردوی 201 سیلاب، در این مورد به رادیو آزادی گفت با وارد شدن تلفات در ولسوالی نجراب تقویت نیروهای امنیتی افغان در مناطق تصفیه شده ادامه دارد.
در حدود 30 نفر از اینا در این عملیات کشته شده. در حدود 4 پسته در اونجا ایجاد کردند و یک تعداد پسته ای مسیر را قبلا هم بود اونا را هم تقویه کردند.
در این میان باشنده های منطقه دره افغانیه کاپیسا میگویند در نتیجه عملیات و زد و خورد مسلحانه در منطقه شان 4 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود رئیسان جمهور ازبکستان و روسیه در آخر ماه اپریل با هم ببینند و در باره افغانستان گفتگو کنند. خبرگزاری انترفاکس گزارش می دهد که اسلام کریموف در جریان سفرش در 25 و 26 اپریل به مسکو وضعیت امنیتی شمال افغانستان را با همتای روسیهش ولادیمیر پوتین و سایر مقام های آن کشور به بحث خواهد گرفت. در این میان نماینده های اداره مبارزه با تروریسم منطقه‌ای سازمان همکاری های شانگهای و دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را به بحث و بررسی گرفتند. بر اساس گزارش ها رئیس کمیته اجرایی اداره مبارزه با تروریسم منطقه‌ای سازمان همکاری های شانگهای دیروز در تاشکند با اشیتا میتل نماینده دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای آسیای میانه دیدار کرد و هر دو جانب وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانستند. ادامه اخبار. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوه از مردم را پراکنده سازند. در این حال یک رهبر اعتراض کننده ها دیروز گفت با حکومت به یک توافق دست یافتند و به تظاهرات پایان دادند. اما چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان میگوید حکومت هیچ تقاضای تظاهر کنندگان را نپذیرفته است. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 تن از اعضای تحریک سنی پاکستان در 27 مارس در اسلام آباد تحصن کردند و اعتراض داشتند که چرا ممتاز قادری به دار آویخته است. قادری در سال 2011 میلادی سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب را که با قوانین تندروانه بنیادگرایی مخالف بود به قتل رساند. اعتراض کننده ها همچنان خواهان اعدام یک زن مسیحی شدند که به کفرگویی متهم شده است. در نهایت وزارت داخله پاکستان عصر چهارشنبه گفت که اگر اعتراض ها پایان نیابد در برابرشان از زور کار گرفته خواهد شد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور صدر اعظم پاکستان، مسافرت پلان شده اش را به آمریکا لغو کرده است. قصر سفید دیروز گفت که نواز شریف قصد داشت تا در جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت کند. این مسئله را قصر سفید پس از صحبت تلفنی رئیس جمهور اوباما و نواز شریف دیروز اعلام کرد. این جلسه سران اواخر هفته جاری برگزار می شود. با گفته قصر سفید، آقای اوباما گفته است که تصمیم نواز شریف مبنی بر لغو کردن مسافرتش به آمریکا و ماندن در کشورش را درک می کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین‌المللی سرپیچی میکند. فلیپ هامون دیروز در جریان سفرش به تبلیسی پایتخت گرجستان گفت اقدامهای روسیه هشدار به بار میآورد.
روسیه با اصول بین‌المللی توجه نمیکند و قوانین را میشکند که نظام جهانی بر آن استوار است. این یک هشدار را به میان میآورد. همه ما را تهدید میکند. چیزی که از روسیه میخواهیم امین است که در جامعه جهانی نقش مؤثر را ایفا کند.
وزیر خارجه بریتانیا زمانی در این مورد سخن گفت که از وی پرسیده شد آیا روسیه یک تهدید برای گرجستان و کشورهای حوزه بالتیک بوده می تواند. گرجستان که از متحدین عرب است در سال 2008 میلادی جنگ کوتاهی را با روسیه تجربه کرد. وزیر خارجه بریتانیا با مقام های گرجستان علاوه بر گفتگو روی مسائل روسیه می خواهد از پایپلاین گاز در قفقاز شمالی که از سوی شرکت بریتانیایی بریتش پترولیم فعال شده دیدن کند. قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد. پروشینکو در میان بیش از 50 رهبر کشورهای جهان شامل است که در این هفته در آخرین جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت می‌کند. این چهارمین نشستی است که رئیس جمهور باراک اوباما در آن شرکت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین می‌خواست با باراک اوباما ملاقات کند، اما او ظاهراً بنابر مصروفیت زیاد اوباما نتوانسته است این ملاقات را تنظیم کند. و تیم کرکت انگلستان با شکست نیوزلند فاینالست جام جهانی بیستاوره کرکت شد. در مسابقه دیروز میان دو تیم که در هند برگزار شد، تیم نیوزلند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در آور 17 هم به این هدف دست یابد. قرار است امروز تیم های ویست اندیز و هند در آخرین مسابقه دور نیمه نهایی با مسافه هم بروند. برنده این بازی روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی بیستاوره کرکت با انگلستان وارد میدان خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future to your constant effort.
پیام وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغان‌ها افغانستان به فراموشی سپردن نخواهد شد. مذاکره کننده های حکومت و حزب اسلامی روی بخش های زیاد یک مسوده به توافق رسیدند.
70 یا 70 درصد بالاتر موادی را به توافق رسیدیم. مسابقه چند مواردی که بود به جلسه آینده موکول شد.
والی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در این ولایت خبر می دهد. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in Pakistan. Innocent families, mostly women and children, Christians and Muslims.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. خوش آمدید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد. اشتون کارتر دیروز در یک مراسم نظامی گفت که پشتیبانی آمریکا از افغانها برای داشتن یک آینده خوب دوامدار خواهد بود. در این نشست جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی آمریکا نیز گفت که مبارزه آمریکا و ناتو در مأموریت فعلیشان در افغانستان ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش به حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد. هشتون کارتر در مراسم تسلیم دهی قماندانی مرکزی اردوی آمریکا از جنرال لوید هاستن به جوزف واتل از ادامه کمک به افغانها اطمینان داد. ما به ماموریت فعلی ما که هدف آن حمایت از افغان هاست ادامه خواهیم داد تا آنها آینده خوشبخت داشته باشند. تشکر از تلاش های شما که القاعده و سایر شورشیان را نگذاشتید تا پناهگاه های امن داشته باشند. وزیر دفاع آمریکا همچنان تاکید کرد که افغانستان با وجود مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه به فراموشی سپردن نخواهد شد. هشتون کارتر گفت که ایالات متحده تا شکست کامل شورشیان داعش در عراق و سوریه به مبارزه ادامه خواهد داد. او از توانایی نیروهای امنیتی عراق ستایش کرد که اخیراً به پیشرفت‌های زیاد دست یافتند و حدود 40% از مناطق تحت کنترل داعش را دوباره گرفتند. در این نشست جنرال جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی آمریکا هم گفت که 14,000 نیروی بین المللی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. دانفورد که زمان قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان بود افزود که برای نیروهای آمریکایی در حال حاضر از عراق و سوریه گرفته تا پاکستان و افغانستان چالش‌هایی وجود دارند، اما وی افزود که موجودیت شرکا در این کشورها برای سرکوب شورشیان مؤثر بوده است. قماندانی مرکزی آمریکا با ائتلاف بین المللی با مبارزه در افغانستان ادامه خواهد داد با نیروی 14,000 نفری که شامل 10,000 سرباز آمریکایی می شود. در 3 سال گذشته قماندانی مرکزی آمریکا پلان را به اجرا گذاشت که بیش از 100,000 سرباز را در افغانستان کاهش داد. بر اساس معلومات در صفحه اینترنتی نیروهای بین المللی در حال حاضر 12,905 تن از نظامیان خارجی در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان آمریکایی هستند. قماندان سابق و فعلی فرماندهی مرکزی آمریکا در مراسم تحویل دهی رهبری این مرکز از قربانی و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و جهان ستایش کردند. لوید هاستن برای 3 سال این مرکز قماندانی را رهبری کرد و پس از ظهر چهارشنبه این مسئولیت را در حضور وزیر دفاع آمریکا و با توافق رئیس جمهور باراک اوباما با جوزف واتل واگذار کرد.
افغانستان به فراموشی سپردن نخواهد شد، اطمینان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به مردم افغانستان. انتظار شما که در افغانستان زندگی میکنید از ایالات متحده آمریکا چیست؟ به شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38
والی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در ولسوالی شیندند این ولایت خبر می‌دهد. محمد آصف رحیمی همچنان می‌گوید که نظامیان افغان 70% مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. شاپور صابر خبرنگار ما به ولسوالی شیندند رفته و این گزارش را فرستاده.
با ختم جنگ طالبان علیه یکدیگر در ولسوالی شیندند، نیروهای امنیتی افغان وارد اقدام شدند تا افراد وابسته به گروه طالبان را از این ولسوالی خارج سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات در سفر به ولسوالی شیندند ولایت هرات میگوید نیروهای مشترک امنیتی 70% از مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. به گفته آقای رحیمی این پیشرفت‌ها در جریان یک عملیات ویژه نیروهای مشترک امنیتی افغان صورت گرفته است.
با وجودی که خرابی هوا و در وسط عملیات ها کمک وقفه ایجاد کرد، اما به هر صورتش در ظرف چند روز گذشته عملیات پیهم باعث ازی شده که یک منطقه بسیار وسیعی که شما از جمعی بینین حدود 11.5 کیلومتر از مرکز ولسوالی به طرف زیرکو مکملا از وجود دشمن پاک شده، اطراف میدان هوایی، اطراف شهرهای نمبر یک، اطراف ولسوالی قرارجاتی که در مجموع نفوس بسیار زیاد دارند و در اوج قماندانی امنی و ولسوالی و سایر نهادهای حکومتی و مکاتب و غیره وجود دارد، این دیگه مکمل از وجود دشمن پاکسازی شده.
برای جنرال راز محمد اوریاخیل، رئیس ارکان قل اردی 207 ظفر در غرب افغانستان و قماندان عملیات جنگ در شیندند، میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و نزدیک به 100 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای اوریاخیل گفت در میان کشته شدگان این رویداد شماری از قماندانان سرشناس طالبان و اتباع خارجی نیز شامل می باشند.
به تعداد 105 نفر دشمن از شروع عملیات تا 3 هفته الی امروز کشته شده و زیادتر از 100 نفر دشمن زخمی شده. در بین کشته شدگان سید محمد قماندان امنی نامنهاد ولسوالی فارسی و تعدادی از سرگروپا و اجیران خارجی هم شامل است.
قماندان عملیات جنگ در ولسوالی شیندند دهرات گفت نیروهای امنیتی 22 اراده موتر مختلف نو و 31 اراده موترسکل همراه با مقدار سلاح و مهمات نیروهای مخالف دولت را تخریب و 58 حلقه ماینشان را کشف و منفجر ساختند. آقای اوریاخیل میگوید این پیشرفت ها در جریان هفته اخیر در ولسوالی شیندند انجام یافته است. محمد آصف رحیمی والی هرات در سفری که به ولسوالی شیندند داشت از ساعات دیدن کرد که در جریان عملیات های اخیر نیروهای امنیتی از کنترل طالبان خارج شده است. آقای رحیمی میگوید پلان دارد تا مرحله دوم عملیات جنگی به هدف پاکسازی مناطق دیگر این ولسوالی از وجود طالبان را آغاز کند.
حال دیگه پلانگذاری بر عزیز که مناطق محدود دیگه هم که بعد از دشمن باقی مانده او مناطق ها مکمل پاکسازی شد و ولسوالی شیندند، مردم ولسوالی شیندند که سالها به این طرف رنج میبرند، امیدوار هستیم که یک زندگی صلح‌آمیز آغاز بکنند، مکاتبشان دوباره باز شود، به زراعتشان کمک شود، به سرکاشان کمک شود و سایر خدمات در منطقه آغاز شود.
با وجودی که نیروهای امنیتی افغان از پسگیری شماری از قریجات ولسوالی شیندند از کنترل طالبان سخن میزنند، اما کارشناسان در غرب افغانستان نگرانند در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر خاصی را در این ولسوالی روی دست نگیرد، بیم آن وجود دارد که این مناطق دوباره به تصرف طالبان درآید. اما محمد آصف رحیمی والی را تاکید میکند که تلاش میکند تا نیروهای امنیتی بیشتر را به خاطر حفظ این مناطق در شیندند مستقر سازند. ساعتی که از حالا گفته می شود از کنترل طالبان پاکسازی شده است، سالهاست که طالبان در آنجا حاکمیت داشتند، اما زده خورده‌های اخیر مسلحانه میان افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور در مناطق مختلف ولسوالی شیندند به ویژه منطقه نارام زیرکو انجام یافت، زمینه را برای عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان علیه طالبان هموار ساخت. اما اینکه این وضعیت تا چی زمانی دوام خواهد کرد، گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:19 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای آغاز دور سوم مذاکرات صلح آمادگی می گیرند. دور دوم این مذاکرات به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. مسائل مورد بحث این مذاکرات را کدام مسائل تشکیل میداد. همین سوال را ویدا برکی دیروز با عبدالخبیر اچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان مطرح کرد.
دیروز دور دوم نشست هیئت با صلاحیت شورای عالی صلح همراه هیئت با صلاحیت حزب اسلامی در کابل دایر شد. در این نشست روی یک مسوده‌ای که طی 30 فصل و 26 ماده آماده شده بود بحث‌ها و رایزنی‌ها صورت گرفت و به احتمال قوی می‌توانیم بگوییم که تا 70 یا 70% بالاتر مواد را به توافق رسیدیم و متباقی چند مواردی که بود به جلسه آینده موکول شد که انشاءالله ان قریب در 2-3 روز آینده در نشست سوم روی مسائل باقی مانده بحثای خوبی صورت خواهد گرفت.
بله امام صاحب، میشه بگوین که روی موارد که موافقت صورت گرفت کدام مواردند؟
بعد از پایان گفتگوها و رسیدن به نتیجه نهایی تمام جزئیات را به اصطلاح با شما و با مردم شریف افغانستان شریک خواهیم ساخت، ولی برای فعلا چیزی که ما میتونیم بگوییم ماده هایی که مورد توافق طرفین بوده که البته در 12 ماده تعهد از جانب دولت اسلامی افغانستان و در 12 مورد ماده تعهد از جانب حزب اسلامی بود که در اکثر موارد به توافق رسیدیم. دوسری مواردی که مانده او هم آنقدر جنجالی به نظر نمی رسد.
موارد اختلافی بین نماینده های دو طرف چی بود؟ میشه یکی دو مورد شنام ببرین؟
موارد اختلافی هم چندان چیزای جنجالی نبود و فکر میکنیم سلسله مسائلی بود که یعنی تقریبا جنجالی بنیادی نداشت که گفتگو را به بن‌بست کشانه و فکر میکنیم که در آینده های نزدیک تمام 26 ماده و 30 فصل با جزئیات با شما در میان خواهیم گذاشت.
شایعات موجود است که گویا این هیئت بالای برخی از پست های دولتی هم چانه‌زنی میکنن، آیا این حقیقت داره؟
خیر، ما یک بار دیگه تمنای ما این است که روند پروسه صلح را یاردنی کنند از تمام ملت شریف افغانستان و اهل قلم میخواهیم. ما فکر میکنم که مسئله چانه‌زنی در مورد پوست و یا مقامی اصلا در عموی 26 ماده جا ندارد، یک شایعاتی بیش بوده نمیتواند و گمان میکنیم که به خاطر سبوتاش کردن یا مخصوص کردن رویه پروسه صلح گمان میکنیم بعض شایعات از بعض جا درد میکنم.
بله، حزب اسلامی در گذشته بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان از خود مخالفت شدید نشان میدادند. آیا این نظریشان تغییر کرده یا خیر؟
خب نظرشان در این مورد خیلی نرم به نظر می رسید. چیزی که در یک از مواد گنجانیده شده بود این که هرگاه جامعه جهانی بخواهند به اصطلاح افغانستان را ترک کنند یا از افغانستان بروند، نیروهای امنیتی افغان بتوانند متکی به خود شوند، در صورت هم جانب اسلامی هم دولت افغانستان از این تصمیم جامعه جهانی حمایت میکنند. و این بیانگر این است که در مورد حضور فعلی جامعه جهانی کدام ایرادی از این جانب وجود نداره. من فکر میکنم که پیوستن حزب اسلامی به رهبری انجینر گلبدین حکمتیار از مشهورترین مخالفین سیاسی دولت اسلامی افغانستان مخصوصا در 15 سال اخیر میتونه یک امیدی خوبی را برای مردم افغانستان از صفحه جدید ایجاد بکنه. او اینکه سایر مخالفین مسلح در خارج و داخل به احتمال قوی تشویق شوند و به پروسه صلح بپیونده و این داره حزب اسلامی مسئله مصالحه را برای اولین بار تجربه میکنه.
و نشست بعدی قرار است چه زمان برگزار شود و در کجا برگزار خواهد شد؟
نشست بعدی هم در کابل برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق او را اجازه بدیم که دارنشای شورای عالی صلح در مورد تصمیم میگیره.
عبدالخبیر اچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
سلام سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیست خواه امویده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد افزایش مخالفت‌های سیاسی با حکومت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد حکومت وحدت ملی افغانستان در جریان حاکمیت خود با مشکلات تازه دست به گریبان شده است. یعنی حامیان سابق آن به مخالفت با آن برخواسته و می‌گویند که دیگر حکومت صلاحیت و توانایی ندارد و باید از نو انتخابات در این کشور صورت بگیرد. واشنگتن پست از قول وزیر مالیه سابق افغانستان انوارالحق احدی که در جریان انتخابات از حامیان جدی رئیس جمهور اشرف غنی به شمار می رفت نوشته است که می گوید اجراعات حکومت وحدت ملی عواقب فلاکت بار برای افغانستان داشته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود موضوع تعهدات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در قبال افغانستان را عنوان قرار داده و مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب از قول مشاور رئیس جمهور اوباما جفری گولدبرگ آمده است که میگوید باراک اوباما بعد از رئیس جمهور شدن و رفتن به قصر سفید تعهد نمود که سربازان آمریکایی را از عراق و افغانستان بیرون میکند. این تعهدات وی از شاخصهای سیاست خارجی آمریکا تعیین گردید و همیشه در مورد آن صحبت میشد. به نوشته فارن پالیسی نصف سخنان گولدبرگ درست ثابت شدند، زیرا رئیس جمهور اوباما با رسیدن به قدرت تصمیم گرفت که قوای کشورش را از عراق خارج میکند. اما در رابطه با افغانستان این چندان واضح نیست که اوباما چنین سخنان را بیان کرده است. برعکس رئیس جمهور اوباما جنگ افغانستان را جز کمپاین انتخاباتی خود ساخته بود و آن را جنگ خوب مینامید. فارن پالیسی می افزاید اوباما در سال 2007 گفته بود آمریکا باید در جبهه مرکزی جنگ علیه القاعده یعنی افغانستان و پاکستان تمرکز نماید و در اینجا تلاش ها را بیشتر بسازد تا تروریستان را در جای سرکوب نماید که ریشه عمیق دارند. اوباما در سال 2008 در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که به حیث رئیس جمهور او به جنگ علیه القاعده و طالبان اولویت خواهد داد و به گفته او این جنگ یک جنگی است که باید در آن پیروز شوند. برای شای فارن پالیسی رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور شدن در مورد ارسال دو لوای دیگر جنگی به افغانستان و $1 میلیارد کمک بیشتر به این کشور تعهد نمود.
تا لحظات دیگر در مورد سخنان تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شما خواهیم گفت. باراک اوباما گفته است که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. آرمان می نویسد استعفای مقام های افغان نظام را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت، باید جلوش گرفته شود. سیرت نوشته در صورت که عملیات جاری در ولایت هلمند ادامه یابد وضعیت این ولایت بهبود خواهد یافت. تندر می نویسد که وضعیت سرک ها در ولسوالی سمکنه این ولایت هنوز هم بسیار خراب است. و قاسم نوشته شهر ما خانه ماست و هر باشنده افغانستان باید در نظافت شهر سهم بگیرد. تشکر از پیام هایتون.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 قابل شنیدن است. حالا رادیو آزادی را میشنوید، 9:30 به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با فرشته ندا.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. در عملیات نظامی در ولسوالی نجاب ولایت کاپیسا ده ها تن از شورشیان مخالف مسلح دولت کشته شدند. انتظار می رود رؤسای جمهور ازبکستان و روسیه در اواخر ماه اپریل با هم ببینند و درباره افغانستان گفتگو کنند. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها به پلیس دستور دادند تا انبوهی از مردم را پراگنده سازد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده‌اش به آمریکا را لغو کرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین‌المللی سرپیچی می‌کند. قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد. و تیم کرکت انگلستان با شکست نیوزلند فاینالیست جام جهانی 20 اوره کرکت شد.
تشکر از فرشته ندا. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که قصد و هدف تروریستان ایجاد نفاق و هراس میان همه جهانیان است. باراک اوباما در مراسم عید پاک مسیحیان در واشنگتن گفت که تروریست ها کسانی را هدف قرار می دهند که اعتقاد متفاوت تر از خودشان دارند. برای اوباما این آخرین مراسمی است در به حیث رئیس جمهور در قصر سفید بود. جزئیات بیشتر در این مورد با جاوید نعیمی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تروریستان میخوان تا اعتقاد و باورها را تضعیف کنند. باراک اوباما روز چهارشنبه در جشن مذهبی ایستر در قصر سفید همچنان افزود تروریستان کسان را هدف میگیرند که عبادت و اعتقاد متفاوت دارند. اوباما با گروهی از رهبران مذهبی گفت ایستر به هر گونه که تعبیر میشود نباید مردم از تجلیل آن هراس داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در بخش از اظهاراتش به حملات اخیر در پاکستان و بلژیم اشاره کرد و گفت در این رویدادها مسلمانان و مسیحیان قربانی شدند. در گوشه های از جهان شاهد رویدادهای تروریستی بودیم. رویدادهای اخیر که در بروکسل و پاکستان صورت گرفتند. در این حوادث مسیحیان و مسلمانان بیگناه که اکثریتشان زنان و کودکان بودند کشته شدند. برای خانواده های آنها و کسانی که از این حملات وحشیانه جان سالم بدر بردند دعا می کنیم. در نتیجه حملات انفجاری هفته گذشته در میدان هوایی بروکسل و خط متروی این شهر حدود 35 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. بدنبال آن در نتیجه یک حمله انتحاری روز یکشنبه در یک پارک تفریحی در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در جریان تجلیل از مراسم ایستر در لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان رخ داد. رئیس جمهور آمریکا در مورد اهداف تروریستان از این حملات چنین گفت: چون این حملات ممکن هراس و یا نفاق ایجاد کند. آنها تلاش میکنند که با بیگانه ها برخورد زشت کنند، بر ضد کسانی باشند که مانند خودشان نیستند و یا مثل آنها عبادت نمی کنند. آنها میخواهند که ما از کمک به کسان روگردان شویم که پناهجو هستند و به کمکان نیاز دارند. این هدف و قصد ترورستان است. این آخرین مراسم ایستر برای باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا در قصر سفید بود. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ 8 نوامبر امسال برگزار شود. باراک اوباما نمی تواند در این انتخابات نامزد باشد زیرا دو دوره را به حیث رئیس جمهور سپری کرده و بر اساس قانون اساسی امریکا جانشین او به دنبال پیروزی در انتخابات به قصر سفید راه خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز از همه کشورها خواست که تا سال 2018 حدود 500,000 مهاجر را برای اسکان مجدد بپذیرند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز روی دریافت راه حل برای بحران پناهجویی در اروپا تاکید ورزیده. جنگ 5 ساله در سوریه نزدیک به 5,000,000 نفر را مهاجر ساخته است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر خواهم گفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد و کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از کشورهای جهان خواستند تا برای اسکان مجدد قانونی مهاجران سوریه برای این مهاجران جای بدهند. بانکیمون و فلیپو گراندی این درخواست را در یک کنفرانس به سطح وزرا در ژنو بروز چهارشنبه مطرح کردند. هر دوی آنها گفتند که یگانه راه رسیدگی به بحران موجود اتحاد میان اعضای جامعه بین المللی است. منشی عمومی سازمان ملل افزود
UNHCR تخمین میکند که حداقل 10% مهاجران سوریه به اسکان مجدد و یا شکل دیگر پذیرش در یک کشور سومی نیاز دارد. این رقم حدود 480,000 نفر می شود که در مقایسه با میلیون ها نفری که برایشان در ترکیه، لبنان و اردن پناه داده شده یک رقم کوچک است.
به گفته بانکیمون بیش از 178,000 محل برای مهاجران از سوی کشورها تعهد شده است. او در ادامه افزود
من از شما میخواهم تا این تعهدات را گسترش بدهید و از دیگر کشورها میخواهم تا به این پروسه یک جا شوند. زمانی که این روند به گونه مناسب مدیریت شود، پذیرش مهاجران یک پیروزی برای هر کس است.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در این نشست روی دریافت راه حل بحران کنونی تاکید ورزید و افزود
ما باید راهی را پیدا کنیم تا با یک روش انسانی، منظم و منصفانه بیشتر به این بحران رسیدگی شود و این فقط زمانی ممکن است که جامعه بین المللی متحد باشد و روی چگونگی حرکت به پیش به توافق برسد.
با گزارش خبرگزاری رویترز در جنگ 5 ساله در سوریه حداقل 250,000 نفر جان دادند. نزدیک به 5,000,000 نفر دیگر مهاجر شدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امیدوار هستیم روز پنجشنبه تان تا حالا خوش سپری شده باشد. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های تحلیلی این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش حقوق و انکشاف اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. در ابتدا در مورد نوعیت خشونت ها بالای اطفال بر ما معلومات بدین.
بسیار خوب، خشونت عبارت است تمام الفاظ، اعمال، حرکات و رویه که برای یک طفل صدمه جسمی، روانی و اجتماعی وارد بسازه و نگذاره که به شکل درست و نرمال استعدادی که داره از خود نشان بده، خشونت گفته میشه. و خشونت در افغانستان در محالات مختلف بالای اطفال صورت میگیره.
تشکر خانم معروف. اطفال بیشتر در کدام جاها مورد خشونت قرار میگیرند؟
بسیار خوب، خشونت بالای اطفال در محالات مختلف از خانواده شروع و تا اطفال بالای اطفال، اطفال کارگر در روی سرک، اطفالی که شامل مکتب هستند، اطفالی که شامل پرورشگاه ها هستند، اطفالی که در مساجد میرن درس میخوانن و در خود فامیل ها بزرگا همه به خود حق میتن که ما حق داریم که اطفال لتکوب کنیم، توهین تحقیر کنیم یا تنبیه کنیم و یا بعضی چیزا را واره نگذاریم که انجام بتن و با بعضی چیزا اونا را وادار بسازیم به خاطر انجامش، که تمامش خشونت گفته میشه. هیچ کس حق نداره که خشونت بالای اطفال اعمال کنه. انواع مختلف خشونت ها بالای اطفال در افغانستان تامین میشه، مثل علت و کوب، توهین و تحقیر، الفاظ بد، ازدواج های اطفال در سنین خرد، ممانعت از تحصیل، ممانعت از حق مشارکت یا نظر دادن یا شرکت کردن در چیز، تعبیض، تغذیه نادرست، ممانعت از انکشاف و همچنان ترساندن اطفال، در انزوا قرار دادن اطفال، آزار و اذیت جنسی از اطفال و سوء استفاده از اطفال و همچنان فروختن اطفال و مجبور ساختنشان به کارهای شاقه، کار اجباری و تگدید بروی سرک که ما شما همیشه شاهد ازی هستیم که اطفال استاد میکنن بروی سرک به روزهای بسیار سرد، سرما و یا در گرمی های بسیار زیاد، اونا رو مجبور میسازن تا گدایی کنن.
تشکر. شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی اطفال است و مهمان برنامه ما هم عفیفه معروف، معاون بخش حقوق و انکشاف اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد. خانم معروف، وضعیت اطفال در افغانستان چگونه است و اطفال در افغانستان با کدام نوعی از خشونت ها مواجهند؟
در افغانستان انواع زیاد خشونت ها بالای اطفال صورت میگیره، بدون از اینکه والدینشان یا کسی که سرپرست اطفال هستن بدانند که کارشان خشونت بالای اطفال است. مثلا ممانعت از تحصیل یک نوع از خشونت بالای اطفال است که در زیادتر جایا از خصوصا اطفال دختر اجازه نمیتن که به تحصیل خود ادامه بدن. به این شکل کار اجباری بالای اطفال که حق اطفال است که باید بازی کنه و باید مکتب بره، درس بخونه و اگر کار هم میکنه باید با میل خودش و رضایت خودش باشه، شکل اجباری نباشه، چنان که در قانون اساسی هم ده یکی از موادش میگه کار اجباری بالای اطفال ممنوع است. کار اجباری بالای تمام اطفال ممنوع است، خب بالای اطفال بخصوص. کار شاقه بالای اطفال انجام میده، اطفال خرید فروش میشن، اطفال در انزوا قرار داده میشه، آزار و اذیت جنسی میشن اطفال، که این تمام اشکالی است از خشونت که بالای اطفال در افغانستان تامین میگرده.
خواست شما به خاطر تأمین حقوق اطفال در افغانستان و جلوگیری از خشونت بالای آنها چی است؟
بله، امیدوار هستیم که به جای خشونت بالای اطفال از تشویق کار بگیرن، از مسائل کار بگیرن که طفل راضی بسازن به شکل درستش، به یک درس خواندن مثلا یا بر کار خانگی خود اجرا کردن و یا کاری که ضرورت است که در خانه کنه، باید کار مطابق توانایی های ذهنی و جسمی طفل باشه و از تگدی توسط اطفال باید جلوگیری شود که فکر میکنم که دولت بسیار توجه کم کرده و ما روزانه بر روی سرک تعداد زیاده از اطفال را میبینیم که اونا مصروف تگدی هستن که این منافع اولیای طفل در خطر مندازه یا مواجه میکنه و طفل از تعلیم باز میداره و همچنان به صحت طفل ضرر میرسانه و همچنان مورد آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. البته اطفالی که در روی سرک هستن یا مصروف تگدی هستن و یا والدین بر از اونها توجهی ندارن و همچنان تبعیض است که شکل بسیار وسیش در خانواده ها است. قبلا هم گفتم که در بین پسر و طفل، پسر و طفل دختر، یک تبعیض از طرف خود خانواده و بعدا جامعه صورت میگیره و همچنان در قسمت حق انکشاف اطفال ممانعت های وجود داره که یعنی طفل خودش اجازه نداره که رشته خود انتخاب کنه، مسلک خود انتخاب کنه یا حداقل به میل خود یک کتاب را مطالعه کنه و همین بزرگسالا فکر میکنن که ما باید تمام صلاحیت های طفل به خود بگیریم و بر از اونا همیش بگوییم که چنان کنن یا چنین کنن. البته در مواقعی که میبینیم که برای طفل یک موارد ضرر داره میتونیم که بگوییم که راهنمایی کنیم طفل، اما در مواردی که حق طفل است که مثلا مشارکت داشته باشه، حق طفل است که باید تعوین تأخیر نشه، لت کوب نشه، مکتب بره کس باید مانع تحصیلش نشه، در این کارا باید ما به اطفال خود حق بدیم.
تشکر از حضورتان خانم معروف به برنامه و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان بود و در این مورد با حفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه به شما مؤثر واقع شده باشد، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، عشق و محبت همراهتان باد. اگر به ادبیات کشورهای آسیای میانه نظر بیندازیم، میبینیم که قصه های عاشقانه منظوم و منثور زیاد وجود دارد که بعضی از عاشقان به خاطر معشوق جان دادند. برخی دشمنی با تمام قوم را به گردن گرفته است، برخی هم آنقدر افسرده و پریشان گردیده که منزلشان را ترک گفته و عده دیگر به سرحد دیوانگی رسیده است. از همه اینها میراث که مانده یا منظوم است و یا منثور و یا هم قصه و داستان و حکایت. اما اکنون ما از او تحفه و شهکاری حرف میزنیم که نشانه از عشق و محبت است که در آسیا نظیر ندارد. بله شنونده های گرامی، ما در این برنامه به ایالت آگری هندوستان رفتیم و در آنجا از بنای تاریخی تاج محل که یادگار عشق حقیقی است دیدن نمودیم، شهکاری که در تمام دنیا شهرت دارد. این برنامه را من مهری انوری تقدیم می کنم. شنونده های عزیز، تاج محل از پرآوازه ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوه است که در نزدیکی شهر آگره و در 200 کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده است. هرگاه نامی از کشور هندوستان گرفته شود، بعد از آن حتما نام تاج محل در ذهن انسان خطور نموده و به زبان می آید و هر خارجی که به هندوستان می رود بدون شک یک بار به منظور دیدن تاج محل با طی یک چندین کیلومتر از دهلی به آگرا، محلی که بنای تاج محل قرار دارد، به تماشا می رود. تاج محل را شاه جهان پادشاه مغلی برای همسر خود بانو بیگم ملقب به ممتاز محل ساخته بود که همین بنا عشق بی پایان او را نشان می دهد. راجیش استاد پوهنتون NBC که به دیدن تاج محل آمده است می گوید در جهان کسی که هندوستان را می شناسد پس نام تاج محل را حتمی شنیده است. وی در مورد تاریخ آن می گوید
این بنا که در آگرا موقعیت دارد گفته می شود که نقشه آن را یک ایرانی به نام عیسی شیرازی درست کرده است. مگر روایت هم موجود است که عده کثیر از معمار و هنرمند در ساختار تاج محل اشتراک داشتند. چنانچه باستانشناسان هندی نام بیش از 670 بنا و کارگر سازنده تاج محل را یکی دو سال قبل کشف کردند. که بیشتر این نام ها عربی، فارسی و برخی هم هندی هستند. آبادی این بنا به تاریخ 1632 میلادی شروع و به تاریخ 1650 میلادی پایان یافت. و گپ مهم این است که در ساختمان این بنا تماماً مرمر سفید به کار رفته. پیش روی ساختمان تاج محل حوض آب و باغ است و عقب آن به فاصله کم رود جمنا در حرکت است. هر سال هزاران نفر تماشاچی از سراسر دنیا به اینجا می آیند. و از این جای تاریخی دیدن
میکنند.
باید گفت به چهار طرف ساختمان تاج محل چهار منار موجود است که آن هم از مرمر و سنگهای رنگین قیمتی ساخته شده است. آنند گوپتا کسی است که برای تماشاچی ها در مورد قدامت و ساختن تاج محل معلومات می داد. می گوید در اعمار تاج محل از ممالک مختلف سنگ آورده شده است و ساختمان آن سبک مغولی و اسلامی می باشد.
به خاطر محبت ممتاز از کشورهای مختلف جهان معماران زبردست، مهندسان، حکاکان و مجسمه سازان ماهر خواسته شده بودند. همین قسم در تزئین تاج محل از یمن عقیق، از عربستان مرجان، از فارس یاقوت و از افغانستان لعل بدخشان در تزئین آن کار شده. بنای ارتفاع تاج محل از زمین 7 متر می باشد.
به گفته آقای گوپتا، استاد احمد لاهوری یکی از معماران آن زمان در ساختن این بنای تاریخی نقش داشته است. فعلا در داخل ساختمان تاج محل قرار داریم که در اینجا دو مقبره موجود است. افغانی را می‌بینیم که به مزارات بنا خیره شده و متفکرانه می‌اندیشد. خواستم در مورد نظرش را با ما شریک بسازد. وی خود را معرفی نموده می‌گوید:
ما پوهان دکتر محمد حسین یمین استم و فعلا که خود را در برابر ای بنای مجلل تاج محل میبینم، اینطور احساس میکنم که ما یک شعر بلند بالای هنری را میخوانم. یعنی تاج محل شعر بسیار عالی بلند بالاست در مرمر، همچنان مزاری است که نشان میده فرهنگ افغانستان در وقت مغلها اولاد بابر از خراسان زمین به هند رفته. یعنی وقتی بود که در اونجا زبان فارسی زبان سرتاسری هند بوده.
اکنون صدای کسانی را میشنوید که از تاج محل تماشا نموده و در مورد نظریاتشان را ارائه می نمایند.
اسمم مرزا محمد چمتو، از افغانستان اینجا آمدیم برای دیدن تاج محل، چون تاج محل یک جای بسیار تاریخی است. ما قبلا چنیده بودم در افغانستان که باید دیده ببینه. نه تنها ما آمدیم اینجا دیدیم، از سراسر دنیا توریست های جمعه برای سیل نمای زیبای ازی و تاج محل از عجم عجایب افغانه به شمار میره و ما علاقمند هستیم که بار زمینه برای ما مهیا شود که ما بیایم از این محل زیبا که داگرا است ما دیدن کنم. قسمی که امی مردمایی که داگرا است برای ما گفتن معمارا را که بعد از وقت که ما شده چندین سال بازمو کارگرا را میگن کور ساختن و دستش را قطع کردن کمی تو بنای زیبا را دیگه جا اعمار کردن نتانن.
ها
محمد شریف ملکزاده، مدیر عمومی استخدام وزارت صدارت. سفر رسمی بوده که ما آمدیم و قصر تاج محل یک تحفه شاه برای خانمش بود و میگویند که بعد از وفات خانمش موهای سیاه شاه سفید شد. دو ماه بعد بنای تاج محل بنا به وصیت خانمش بنا شده.
ما عبدالمتین است، از شهر کابل آمدیم. ما خودم آرزو داشتم که یک بار تاج محل از نزدیک ببینم و دیدم همی ساختمان ظریفکاری های بسیار رالی است. شخص ها بسیار جالب جایا داره، اینجا پارک های مخصوص داره. خود همی تاج محل عکس گرفتیم و بسیار خوشحال هستیم که یک بار دیدن کردیم از اینجا قدیمی باستانی. از همی بالایی صفه همی تاج محل معلوم میشه و دریای جمنا و از هر طبقه مردم اینجا دیدم. ترجمان ها و همی راهنمای که از طرف دولت اینجا معرفی شده راهنمایی میکنن و بسیار مردم با حوصله و بسیار با رفتار نیک.
باشنده شهر کابل هستم، فعلا در تاج محل غروب شام است. از خود یک نمای خاص را میبینم، سنگای سفید از ما رو به سیاهی خود میده، یک نمای خاص را دارم. عوضی که پیش رویش هست اینا بسیار خوب دیج نمایش معلوم میشه. فعلا خود میخوایم که عکسگیری کنم که شاه جهان برای معشوق خودی را آماده ساخته.
بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشای اہل کرم دیکھتے ہیں.
شنونده های عزیز، شما را هم به تماشای تاج محل دعوت می کنیم، لیکن برای آبادی کشور خواهان امن و امنیت هستیم و به همین آرزو این گزارش را خاتمه می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. ارگو خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادکامیتان آرزوی ماست.
تو بهش کرد مناسب،
طرف جون.